الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. مجلس فرانسوی فرمایی شیع حضرت شو عزیز دوستان براشون فهمش این عداد دشوار هست. دلیلش اینه که مخاطبین حضرت کسانی بودن که در حد مسائل محسوس و ملموس میفهمیدن، ولذا حضرت باید مثال هایی که میزد مثال بیشی میگفت در حد فهم هم اونها باشه. اونها میفهمیدن که اگر مثلا لجام شطور رو زیاد بکشی بینیش زخم میشه، اگر رهاش کنی اگه چموش باشه انسان رو پرت بکن. میخواد غیر قابل تحمل بودن خلیفه دوم رو حضرت تصویر کنه، با این مثال تصویر میکنه. میفرماید که خلیفه دوم مثل یک مرکب چموشه، اگر اون دهنش رو زیاد بکشی، چون دهنه مال اسب و قاطر و اینهاست، شطور رو بینیش رو سوراخ میکردن، اون افسار رو از سوراخ بینیش عبور میدادن، وقتی مثلا نگرش دارن میکشیدن، خب لبش میاد وام میستن. یعنی افسار شطور مثل افسار اسب اینها دهنش اونجوری نیست تو دهنش باشه، بلکه تو بینیشه. حضرت میفرمایند که خلیفه دوم اینجوری بود، مثل یک شطور چموش و غیر قابل تحمل، اگر میخواستی کنترلش کنی بینیش زخم میشد، بعدم از پادر میومد و آدم ضرر میکردی، مالش از بین میرفت، رهاش هم کنی میره پرتت میکنه. این خواهد غیر قابل تحمل بودن عمر و حضرت تو این مثال برای مخاطبینی که سطح فهمشون تا حدی پایینه روشن بکنه. بقیه موارد هم روشن بود. میفرماید که اگه کسی این کار رو بکنه از نافرمانی خدا در امان خواهد بود، یعنی نافرمانی خدا رو نمی کنه. جمله که سوال شدیم همش اینه که او دیگه نافرمانی خدا گناه نمی کنه، معصیت نمی کنه. خب بحث ما در خطبه بود که حضرت فرمود ذمتی به معقول رهینه، خطبه شماره 16. در این خطبه مباحث متعددی مطرح شده و هرچند تیکه تیکه از مباحث حضرت اینجا اومده و نقل شده، ولی باز در همین تیکه‌هایی که نقل شده مباحث متعدد و مفصلی رو مشاهده میکنیم. حضرت خبرهای از آینده میده، سیاست کلی حکومت رو بیان میکنه و اون مشکلاتی که در جامعه وجود داره رو گوشزد میکنه، برای حلهاش رو هم به مردم میگه. به لحاظ تربیتی چند نکته مهم اینجا وجود داره. نکته اول این که مربی باید مردم رو توجیه بکنه، متربیانش رو توجیه بکنه. بدون توجیه دقیق و بدون آگاهی رسانی دقیق نمیشه گام های اساسی برداشت. به عبارت دیگه در نظام تربیت اسلامی، چنانچه ما در تعریف تربیت گفته بودیم اگر دوستان یادشون باشه، مربی و متربی با هم نقش دارند. یعنی اگر متربی رو ما در تربیت فعالانه شرکت ندیم، مطمئناً به نتیجه لازم نمیرسیم. برای اینکه متربی شرکت بکنه، خب باید دارش انگیزه ایجاد کرد، باید رغبت ایجاد کرد، باید باور کند تربیت رو. تا او رو همراه نکردیم به نتیجه نمیرسیم. شما مربی خودش فعال مایشا باشه و متربی رو منفعل تصور کنه، که غالبا اینجوریه در خانواده ها، اینجوریه پدر و مادرها فکر میکنن که اونها باید بگن، بچه هم باید گوش کنه، اونها فعالن و هم منفعله. اینجوری نیست، باید کاری کرد که دوتایی فعال بشن، هم مربی فعال باشه هم متربی، دست به دست هم باید تربیت رو جلو برده، یا نه بخواد تنها فقط مربی بخواد این کارو بکنه به نتیجه لازم و کامل نخواهد رسید. ما یادتون باشه اونجا گفتیم که در تعریف تربیت گفتیم تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه، نگفتیم عبارت است از به فعلیت رساندن، نگفتیم عبارت است از شکوفا کردن، گفتیم زمینه های لازم رو برای شکوفایی فراهم کنه. پس بخشی کار مربی است، بخشی هم کار متربی است، ولذا باید متربی رو هماهنگ کرد، باید توجیهش کرد، باید کاری کرد که در روند تربیت شرکت بکنه. این توضیحاتی که حضرت میده برای اینه که دیگران با حضرت هماهنگ بشن، کمک کنن، بدونن سیاست چیه و باید چیکار کرد که جامعه از این مفاسدی که دچار شده نجات پیدا بکنه و جامعه برگرده به همون تربیتی که زمان پیامبر داشته. از کردیم که جامعه اسلامی بعد از 50 سال، بعد از 25 سال کاملا فاصله گرفته بود از اون خصوصی که پیامبر ترسیم کرده بود. به عبارت دقیق تر اون افرادی که پیامبر تربیت کرده بود هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اعتقادی و مذهبی از هر حیث رفوزه بودن. تکرار میکنم، بعد از 25 سال از رحلت پیامبر اون کسانی که پیامبر تربیت کرده بود، اون طلحه و زبیری که پیامبر تربیت کرده بود 180 درجه تغییر جهت داده بودن. اون طلحه‌ای که برای دفاع از پیامبر جانبرکف شمشیر میزد، براش هم مهم نبود که حالا کشته بشه، چیزی گیرش بیاد چیزی گیرش نیاد، چون در جنگ احد غنیمتی که وجود نداشت، اگر هم غنیمتی وجود داشت دیگه سپاه شکست خورده بود، فرار کرده بودن، بحث فقط دفاع از پیامبر و کشته شدن بود. طلحه‌ای که زمانی یه چنین حالی داشت که در مقابل پیامبر شمشیر میزد تا پای جان، حالا سر حکومت، سر پول، با جانشین پیامبر، با قائم مقام پیامبر، خلیفه پیامبر، با کسی که جان پیامبره میجنگه. این یعنی 180 درجه تغییر جهت دادن. جامعه اسلامی در زمان شروع حکومت امیرالمومنین، حتی قبل از این 13 سال قبلش هم اینجوری بود. اگه اینجوری نبود امیرالمومنین پیشنهاد عبدالرحمن عوف رو میپذیرفت. اگر واقعا سنت ها عوض نشده بود، فضای تربیتی دگرگون نشده بود، خب امیرالمومنین که حقش بود که حکومت چرا نپذیرفت؟ چون دید اون حرفای که اون سنتایی که اونا گذاشتن اون با اون نظام تربیتی اسلام خیلی فاصله داره، ولذا قبول نکرد. این بعد هم ادامه پیدا کرد. به هر حال جامعه به این شکل در آمده بود. حالا بنابراین این جامعه تربیت بشه، چند کار باید انجام بشه. یک، همکارانی باید پیدا کرد. گاهی پدر به تنهایی نمیتونه تربیت کنه، باید مادر رو هم همراه بکنه. مادر به تنهایی زورش نمیرسه، باید پدر هم همراه بکنه، باید دایی رو هم همراه بکنه، باید با معلم همکاری بکنه، باید با روحانی محل همکاری بکنن. باید همکاران تربیتی پیدا کرد، یک کادر مجهز تربیتی و مربیگری باید پیدا کرد. این یک. دو، نقشه راه رو باید به نزدیکان، به دوربریا گفت، به همکاران گفت که ما میخواییم به اینجا برسیم. بدونن که مسیر پرپیچ و خم و پرسنگلاخه و باید آمادگی لازم رو داشته باشن. و سه، برای مقصد باید اولویت ها رو تعیین کرد. برای رسیدن به نتیجه باید اولویت ها رو تعیین کرد. اولویتی که امیرالمومنین به لحاظ تربیتی انتخاب کرده بود که هنوز هم این همون اولویت به نظر ما 100% حاکمه، تقوا بود. امیرالمومنین اسلام در اون زمان به این نتیجه رسید که اگر در جامعه تقوا حاکم شد بقیه کارها درست میشه، اگر نشد نمیشه به جایی رسید. ولی از شما می‌بینید که مرتب در هر زمان در هر جای حضرت با عبارت‌های مختلف دعوت به تقوا می‌کنه. این سیاست رو شما در سبطه نهج البلاغه به وضوح می‌بینید که امیرالمومنین علیه السلام گام اول تربیتی خودشون رو حول محور تقوا قرار داده بودن. این مقدمه بحث ما، حالا نکات دیگر هم در لابلای بحث عرض خواهم کرد. صحیح نسیدیم اینجا که والله ما کتم تو بشمتن درسته؟ والله کذب تو کذبتن وشمه معانی متعددی داره، از جمله یک قطعه باران رو بهش وشمه میگن، به خال وشمه میگن، اون از خانم که خانم های خالکوب رو بهش وشامه میگفتن یا واشمه میگفتن، کسانی که رو صورت خانم ها اصلا خالکوبی میکردن اون خانم میگفتن واشمه، و خود وشمه بنای خال در عربی استعمال شد. اینجا هر دو معناش درسته، چه به معنی یه قطره باران باشه چه به معنی یه خال باشه، هر دوش اینجا درسته. حسن قسم میخواد فرماید که من کوچکترین نکته رو از شما پنهان نکردم. خال یه نکته دیگه، یه قطره باران، بنده یه قطره باران هم حقایق از شما پنهان نکردم. این یعنی جلب اعتماد متربی که مربی رو باور داشته باشه، بداند که مربی دلسوز اوست، میخواد او رو به سعادت برسونه. من هیچ حقیقتی از شما پنهان نکردم، ولی یه نقطه کوچیک، یه قطره باران، یه خال، یه نقطه کوچیک. پس ما کتم تو وشمتم یعنی کوچکتر نقطه حقیقی رو از شما پنهان نکردم، آنچه که باید بهتون میگفتم رو گفتم. این آقایم گفتن کلمه از حق رو نپوشندم، عیبی نداره، همون یک کلمه هم من از حق رو پنهان نکردم، یه نقطه دقیق تره، یک نقطه از حق رو هم من پنهان نکردم. ولا کذبت و کذبتم، هرگز دروغی به شما نگفتم، ولو کوچکترین دروغ. نکره میدونید که گاهی از باب تفخیم میاد و گاهی از باب تسخیر. گاهی نکره نقشش اینه که شأن اون مطلب رو پایین میاره، میگه انقدر کمه که قابل گفتن نیست، کوچکتر از اونی که انسان بخواد بهش توجه بکنه، اینجا نکره میاد. گاهی هم نه، انقدر زیاد، انقدر بزرگی که نمیشه گفت، در هر دو صورت چیه؟ نکره میاد. اینجا نکره از چه بابیست؟ از باب تحقیره، از باب تسخیره. کوچکترین دروغی نگفتم، حداقل دروغ به شما نگفتم، اصلا به شما دروغ نگفتم. خود مولای فرمایشی در خیلی زیباست فرماید که لا یجد العبد طعم الایمان حتی یترک الکذب جده و حله یا حله و جده. بنده مزه ایمان را نمیچشه مگر اینکه دروغ رو ترک کنه، چه جدی باشه چه شوخی باشه. کوچکترین دروغ ایمان انسان رو از بین میبره و دیگه انسان مزه ایمان رو نخواهد چشید. خب پس آنچه که به شما میگم همش حقایق نابیست که برای خیال شما قرار میدم. و لقد نبعت به هذا المقام به هذا اليوم، به یقین این جایگاه و این روز رو قبلا من خبر داده بودم، من خبر داده شده ام به این مقام. این مقام میتونه مقام خلافت باشه، میتونه اتفاقاتی که در جامعه افتاده جایگاهی که الان جامعه داره باشه، و میتونه همین سخنرانی حضرت باشه، همه اینها اون مقام شاملشون میشه. من قبلا درباره این جایگاه به من خبر دادن و از امروز خبر داشتم، میدونستم که جامعه به کجا خواهد رسید و چه گام‌هایی برداشته خواهد شد و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب این که حضرت از کجا میدونست، کی بهش خبر داده بود، ظاهرش اینه که از پیامبر خبر رو دریافت کرده، اما آیا منبع اخبار امام همین یکیه؟ یعنی پیامبر فقط از طریق چی؟ امام فقط از طریق وراثت از پیامبر علمشو داره؟ پاسخ اینه که خیر، یکی از منابع علم امام ارث از پیامبر، آنچه همه پیامبران داشتن به پیامبر اسلام رسیده، چه کتاب‌های آسمانی که برشون نازل شده، چه وحی‌هایی که به شکل حدیث قدسی برشون نازل شده، همه اینها به پیامبر اسلام منتقل شده، و آنچه پیامبر اسلام داشت به وصیش امیر المؤمنین علی بن ابی طالب منتقل شده. چیه تدبیر؟ بله اون ولی موضوع بحث الان نیست. موضوع بحث اینه که اون کانال هایی که حضرت خبرها رو بهش دادن از کجا بوده؟ میگه من خبر دارم. نه خبر دارم. نمیگه فکر میکنم. اندیشه. نه. نه نبعتو یعنی این امروز رو من خبر داده اند. نه اینکه من خودم پیشبینی کردم. من خودم میخوام. نه به من خبر داده شده است. این جمله اینه. پس بحث تدبیر و پیشبینی حرفا نیست. بحث اینه که خبر دادم بهش. حالا سوال اینه چی بهش خبر داد؟ از کجا خبردار شده؟ عرض کردم ظاهر این جمله که خیلی هم اینجوری فهمیدن اینه که پیامبر به من خبر داده. خب بله یکی از راه های رسیدن امام به علم اخبار امام قبلی و اخبار پیامبره. اما این تنها راه نیست. این تنها راه نیست. سه چهار تا راه مهم دیگری هم وجود داره که بعضی از اون راه ها رو به خدمتتون عرض میکنم. یکی از راههایی که در اختیار امام هست برای رسیدن به این علوم راه تحدیثه. یعنی فرشته ای بر امام نازل میشه، آنچه که باید به امام خبر بده خبر میده. اینوش تحدیث میگن. به امام میگن محدث، به اون فرشته میگن محدث. به این امر هم تحدیث گفته میشه. یکی از راه های کسب خبر برای امام هست و غیر لیلت القدر. لیلت القدر فقط مقدرات تقدیم میشه، البته فرشته هم نازل میشه. ولی در هر زمانی که لازم باشه در خواب یا بیداری فرشته بر امام نازل میشه و اون چیزی که خبر باید بهش داده بشه خبر داده میشه و این میشه تحدیث. یکی از راه‌های علم امام هست. راه سومی که وجود داره الهامه. خداوند متعال مستقیما به امام الهام میکنه اون چیزی که خبری که امام لازم داره رو خدا بهش میگه. این هم یک راه عامه و هر زمان که لازم باشه که امام خبر داشته باشه از طریق خداوند متعال خبر به امام داده میشه. راه دیگه ای که وجود داره اون کتاب هایی است که نزد امام هست. کتاب های متعددی که امام اون کتاب ها رو داره و از طریق اون کتاب ها به حقایقی میرسه. الان برای کتاب های آسمانی که اشاره کردم، مثلا تورات حقیقی، اون توراتی که از خدا پیش خدا نازل شده ها، نه این توراتی که ما می‌بینیم، انجیلی که از طرف خدا نازل شده، زبور، صحف، همه اینها، اون 110 کتابی که بر پیامبران نازل شده همش نزد امام موجود عیناً. علاوه بر اون کتاب ها مجموعه از کتاب های دیگر هم پیش امام هست، از جمله همون صحیفه علویه که خودش یک کتاب با عظمت، حالا 70 ذرا چیزی از این قبیل گفته شده، تمام نیازهای فقهی تا روز قیامت تو این کتاب نوشته شده به املای پیامبر و نگارش امیرالمومنین. جامع علوی فقهی است. چی گفتم؟ جامع علوی. این کتاب فقهی است، مباحث فقهی تو این کتاب جمع شده. کتاب دیگری که هست صحیفه فاطمی هست که تمام اخبار سیاسی تو این کتاب درج شده. اگر یه گروه 100 نفره بناست یه قدرت سیاسی تشکیل بدن، به حکومتی برسن، حزبی تشکیل بدن، لیدرشون، رهبرشون کیه، سخنگوشون کیه، مدت دوامشون، اینا همه تو این کتاب اومده. این همون کتابی است که بعد از ظهور پیامبر جبرئیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشد و علاوه بر تعزیت‌گویی، تسلیت‌گویی، خبر دادن از اینکه جایگاه پیامبر کجاست، مطالب حقایقی رو عرض کنم که به حضرت میگفت حضرت زهرا املا میکرد و امیر المؤمنین سلام مینوشت. این مجموعه شده صحیفه فاطمیه که از کردم این همیشه از کتاب هاییست که اونجا هست. کتاب دیگری که وجود داره صحیفه علویه هست. اون همون قرآنیست که حضرت جمع‌آوری کرد، حواشیش، شأن نزول، سبب نزول، عرض کنم که زمان نزول، مکان نزول، تفسیر، تأویل، ظاهر، باطن، همه اینها تو حواشی این قرآن نوشته شده. این هم خدمت امام هست. امام این کتاب رو هم نزدش هست و از این کتاب هم استفاده میکنه. علاوه بر این کتابایی که عرض کردم، یه سری کتابای دیگه هست که علومی هست که کلیات علوم در اختیار امام قرار میده که اصطلاحا بهش جفر میگن، جفر احمد، جفر ابیض. این هم باز مجموعه از کتاب هاست که خدمت امام هست. بنابراین یکی از راه‌های کسب علم برای امام شد کتاب ها که من به بعضی از این کتاب ها اشاره کردم خدمتتون. نه اون تهمت بشیه هست. این قرآن که ما عرض کردیم که امیرالمومنین جمع کرد چهار تا ویژگی داشت. یک، به ترتیب نزول تدوین شده، نه به ترتیب که این قرآنی که ما در خدمتش هستیم. قرآنی که ما داریم به ترتیب نزول نیست. سوره علق که اولین سوره است که نازل شده، سوره 98 قرآنه. اما اون قرآن حضرت به ترتیب نزول تدوین شده. این ترتیب نزول خیلی از حرفا توش هست. برای فهم قرآن خیلی مؤثره که انسان بدونه که قرآن چطور نازل شده. دو، قرائتش عین قرائت پیامبره. این قرآنی که ما در خدمت هستیم قرائت حفص از عاصم، از خونم که ابو عبدالرحمن سلمی از امیرالمومنینه. خب مولا میرسه سه تا واسطه میخوره دیگه. حداقل این بهترین قرائتی که ما میخونیم همین قرائت حفص از عاصمه. اما اون قرآن قرائتش عین قرائت پیامبر. و سه، در حواشی اون قرآن هست کردم تفسیر و تأویل آیات، شأن نزول آیات، زمانش، مکانش، جزئیات در شاید حاشیهش 10 برابر خود متن باشه. و چهار، اون قرآن متنش عین همین قرآن که ما در خدمتشیم، نه یک آیه کمتر نه یک آیه بیشتر. این هم نکته چهارمی که در اون قرآن وجود داره. خیلی خوب، این هم یکی دیگه از کانال‌های علم امام. کانال دیگری که امام برای علمش داره قرآنه. اینو فکر کنم این موقع گفتم، من یادم این حرفا رو گفتم، حالا کجا گفتم نمیدونم. انشالله که اینجا نگفته باشم. اینجا گفتم؟ نگفتم؟ خب بله. این کتاب رو فقط نزدیم. البته ائمه علیهم السلام بعضی از یاران خصوصشون نشون میدادن. همون قرآنی که عرض کردم رو امام صادق بعضی از یارانش نشون داده. بعضی از این کتاب ها رو نشون دادن. البته علاوه بر این کتاب ها کتاب های دیگه هم بود که من نگفتم. مثلا جزئیات کارهای امیر مثلا عبادات امیر علیهم السلام می نوشتم. تدوین می کردم و این کتاب ها پیش ائمه علیهم السلام هست. حتی چطور نماز می خوند، چقدر نماز می خوند، چقدر عبادت می کرد. این جزئیات هم یا می‌نوشتم و دارم. این جفری که ما میگیم، نه علم جفری علم نیست، از علوم غریبه‌ایه. نه اون جفر رو با این جفر قاطی نشه. فقط یک خود جفر دوستان به معنای پوست بزغاله‌ایه. این کتاب چون داخل پوست بزغاله بود بهش میگن جفر. اگر نه خود کلمه جفر به این معناست. در اصطلاح یکی از شاخه‌های علوم غریبه هست که بر اساس اعداد و فرمول های بین اعداد اون علم پایگذاری شده. اون از کنم که علم جفر که از علوم غریبه هست بعضی ها میدونن با این کتاب هایی که جفر فقط در اسم مشترکن و اینکه اصولشون تا حدی به هم شباهت داره. خیلی خوب، از کنم که راه بعدی برای علم امام قرآنه. قرآن فیه تبیان و کل شیء، هر چی بخوای توش هست. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. پیغمبر فرمود من اراد علم الاولین والآخرین فلیتبع القرآن. هر کس علم اولین و آخرین رو میخواد بیاد خدمت قرآن، تو قرآن جستجو بکنه. اگر کسی بتونه، تو همین نهج البلاغه داریم انشاءالله میخونیم، کسی بتونه قرآن رو به زبان بیاره، قرآن رو به سخن واداره، هرچی بخواد بهش میده و امیر المومنین قدرت رو داره، میتونه به قرآن رو به سخن وادارد، وقتی قرآن رو به سخن واداشت هر خبری که میخواد بهش میده. امیدوارم تونسته باشم آنچه تو ذهنم هست رو به دوستان منتقل کرده باشم. این هم یکی از کانال هاست. ما که به قرآن نگاه میکنیم خب ظاهرش رو میبینیم، تازه ظاهرش هم نمیتونیم خوب ببینیم، یک قشری از ظاهرش رو میبینیم. تکرار میکنم، ما که تفسیر میکنیم یک قشری از ظاهر قرآن رو پرده از روش کنار میذاریم. تفسیر معناش همینه، معنی تفسیر پرده کنار زدن هست. یک قشری از ظاهر قرآن رو ما میتونیم پرده رو از روش کنار بذاریم اگر بتونیم تفسیر کنیم، در حالی که قرآن ظاهری ظاهر داره، همینطور علاوه بر ظاهر قرآن باطن داره، باطنش باطن داره تا 7 بس یا 70 بس، اونا دیگه در دسترس ما نیست. امام به همه اون بطون راه داره، امام مخاطب قرآنه و چون مخاطب اصلی قرآنه تمام معارف قرآن رو میفهمه. انما یعرف القرآن من خوطب به، این روایتی که از کنا خدمتتون تو مقدمات تفاصیل معمولا هست، انما یعرف القرآن من خوطب به، تنها کسان میتونن قرآن رو بفهمن که مخاطب قرآن باشن. کسی میتونه مخاطب حقیقی قرآن باشه که به قرآن دسترسی داشته باشه، اجازه مس قرآن رو داشته باشه. و کسی اجازه مس قرآن داره که چی باشه؟ پاک باشه. لا یمسه الا المطهرون، و اهل بیت پاک پاکن. انما یرید الله لیظهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این سر رو یه بار دیگه در خدمتتون، کسی میتونه قرآن رو، حقیقت قرآن رو بفهمه که اجازه مس قرآن رو داشته باشه، اجازه تماس با قرآن رو داشته باشه. کسی اجازه مس قرآن رو داره که طاهر باشه، هرچه طهارت بیشتر ورود به ساحت قرآن ممکن تر. اهل بیت علیهم السلام طاهر مطلقن، از هر حیث پاکن، بنابراین مطلقن اجازه ورود به ساحت قرآن رو دارن، مطلقن اجازه مس قرآن رو دارن و با تماس با قرآن میتونن حقایق رو از قرآن استخراج بکنن و بفهمن. این هم یک راه برای علم امام. خب دیگه خیرشو ببینید بحث دیگه. در واقع اون همون الهام باید باشه، الهام. حالا همون شما بفرمایید الهام، الهام اونم خواب همین که اصلا یا فرشته در خواب باش تحدیث یا الهامه یا اصلا این راهی که عرض کردم، البته راهای دیگه بود گفتم خیرش رو ببینید، برای همین بود. تفاوت های لغوی دارم ولی منظور همونه، مراد همون. قبلش هم پاک بودم، قبلش هم طاهر بودم. چی؟ فرقش اینه که در وحی، اولا اون کسی که مورد وحی اسمش پیامبره، اینجا دیگه پیامبر نیست. و ثانیا وحی گاهی وحی تشریعیه، تحریصی که درش تشریع نیست، تفسیر ممکنه باشه، تشریع نیست. پس اولا مخاطب وحی پیغمبره و ثانیاً گاهی وحی از باب تشریعه که اینجا دیگه تشریعی نیست. و چرا؟ میتونن به هر میزان که پاک بشن به همون میزان، این راه بسته نیست. این را داشته باشید که آنچه که بسته هست اون امامته. این یه بار دیگه من خدمتتون عرض کردم، امامت نبوت و مسئولیته. مملکت یه مسئول میخواد، یه رئیس جمهور میخواد، اما آیا رسیدن به اون مقام، اون خصوصیتی که رئیس جمهور باید داشته باشه، خصوصیتی که مرجع تعلیم باید داشته باشه، اون هم راش بسته؟ نه، یه خانم میتونه به مقامی برسه که مقام مرجعیت تعلیم، آره، میتونه در ولایت به جایی برسه که حضرت زهرا رسید، بالاتر از امام بره، بالاتر از پیامبران بره. یه خانم میتونه به مقامی برسه که از مقامش از پیامبران بالاتر بره، آره. اما میتونه پیغمبر بشه، خیر، چون این مسئولیت اقتضاش اختلاط با مرد و زن و درگیری با نمیدونم بزهکار و غیر بزهکار هست. بنابراین امکان این سمت با طبع خانم سازگار نیست. یه خانم میتونه به لحاظ علمی در حد مرجعی تقلید بره، آره، به لحاظ تقوی چطور، آره، به لحاظ از هر لحاظ میتونه بره، اما میتونه مرجعی تقلید بشه، خیر. چرا؟ چون در مرجعی تقلید درگیری اختلاط که با از کنم که عرفت زن سازگاری نداره، این دوتا از هم جدا بشه. در مقام در ولایت راه بسته نیست، در مسئولیت ها راه بسته. برای مسئولیت ما یه پیغمبر میخوام، پیغمبر آخر زمان اومد و ختمش کرد، تموم شد، یه کسی پیغمبر نخواهد شد. اما کسی نمیتونه به مقام پیغمبر برسه. چرا؟ هر عالمی اگر در زمان ما عالم حقیقی باشه، مقامش در حد انبیا و بنی اسرائیل، در حد موسی، در حد عیسی، در حد از کنم که زکریا، در حد یحیی، بلکه بعضی از اوقات داره بالاتر. علما امتی که انبیا و بنی اسرائیل، بلکه افضل من بنی بعضی گفتن. پس راه رسیدن به اون مقام بسته نیست. اما حالا این شخص عالم پیغمبرم هست، خیر، چون پیغمبر اسلام نوبتش خواهی کرد، ختم کرد. این دوتا با هم قاطی نشه. پس از کنم که به لحاظ جایگاهی که از طریق علم انسان بهش میرسه، اون راه بازه. چون این بحث خوبی سازیم و تربیتی، من این موضوع بیشتر باز کنم. نه داشته باشید، یه سری معیارها، ملاک ها هست که انسان رو مقصد میرسونه، به هدف نهایی تربیت میرسونه. اون معیارها همیشه راهش بازه برای همه، زن و مرد، روستایی و شهری، شریف و وضیع، برای همه راهش بازه. مثل علم، علم راهیست برای رسیدن به مقصد. علم یکی از اهداف متوسط تربیته. من یادم میاد موقعی که اهداف متوسط میگفتیم، تو علم و معرفت هم از قرآن هم خارج از قرآن تأکید کردیم. تو این راه برای همه هست. تقوا راهیست برای رسیدن به مقصد، برای همه هست. جهاد راهیست برای رسیدن به تربیت. زن و مرد میتونن، مثلا جنس کارشون با هم فرق میکنه، جنس جهادشون با هم فرق میکنه، ولی جهاد جهاده. جهاد المرأة حسن و تبعون، جهاد مرد چیز دیگه هست. این جهاد اصغر، جهاد اکبرشون با هم مساویه. در جهاد اکبر فرق بین زن و مرد نیست، در جهاد اصغر فرقهای کوچیکی هست، اما اصل جهاد مشترکه. عفت، پاکی فرقی نداره. علی اصغر الخبیث و طیب. ایمان، ایمان راهیست برای رسیدن به مقصد. زن و مرد با هم مساوی هستند. حد کنم که بچه از این قبیل. در این معیارها فرقی بین زن و مرد نیست. خب من بحث جمعش کنم. پس خلاصه از این شد که این که از این فرق مبه تو یاد ما بپرسه این خبر از کجا آورده. ظاهر اینه، مثلا شارحان اهل سنت نوشتن که پیامبر بهش خبر داده بود، چون روایتی منو نقل کردن که ما همون روایت رو داریم که پیامبر حقایق رو به امرانسان رو میفرمود. همین نحس حقایق داریم که از این فرمان مثل بچه شسور که دنبال مادرش همه جا میره، من همه جا دنبال پیامبر بودم، شب، روز، وقت، بی وقت، اگه من سوال میکردم جواب میداد، سوال نمیکردم او من میگفت. مثل پرنده که بچهشو تغذیه میکنه، میره دیدی که مثلا کبوترا میرن قضا رو آماده میکنن، میان تو دهن بچهشو میریزن. پیامبر اینگونه من علم رو تغذیه میکرد. اینا اهل سنت هم نقل کردن. در جمعی از مسلمان ها که شیخین هم بودن، حضرت رفت خدمت پیامبر زهران همون بیماری بوسی پیامبر به اون بیماری از دنیا رفت، این نجوایی در گوشش کرد. وقتی اومد بیرون زهران خلیفه دو مدرس سوال کرد که پیغمبر به شما چی گفت؟ فرمود هزار باب علم رو به روی من باز کرد که از هر بابش هزار باب باز میشه. این یک میلیون فرمول علمی رو با این نجوا به من منتقل کرد. اگر هزار رو ما رقم بگیریم، اگر هم کسرت بگیریم که یعنی هزاران باب علم رو به روی من گشود با یک نجوایی که در گوش حضرت کرد. اینا راهایی بوده که علم بوده، اما این تنها راه نیست. همه حرف من این بود که برخلاف اون چه شارحان نهج البلاغه گفتن چه سنی، ما این نبوت رو فقط به ارث از پیامبر معنا نکردیم. راهای دیگه هم وجود داره که خبرها رو دریافت میکنن. آره من اینجوری ساره اشکال ندارم باشه، چون مدتی حضرت خدمت پیامبر بوده در دوران کودکیش، مدتی با پیامبر گذاشت، اشکال ندارم. نه مقدماتش رو خدا فراهم کرده بود، اما اون که نسبت به پیامبر داریم نسبت به ائمه نداریم. جهتش اینه که اون زمان هنوز پیغمبری نبود، آیینی نبود، روش‌های تربیتی بیان نشده بود که اینها بخوان تربیت بشن. پیامبر باید بچه اساسی تربیت می‌شد، باید فرشته رو خدا مأمور می‌شد قبل از بعثت. اما حالا که پیامبر اومده و راه رو مشخص کرده و مربی وجود دارد، چی پیامبر، روش‌ها وجود دارن، چی قرآن و اسلام، همه چی وجود داره. اون زمان نبود هیچ، ولی باید به همون شیوه ادب انجام میشد. اما بعد از بعثت پیامبر دیگه همه چی به وجود اومده، بنابراین لازم نیست ائمه علیهم السلام با اون روش تربیت بشه. خب عرض کنم که پس بلغت نوبت و به هذا المقام، این جایگاهی که الان هستم، حالا این جایگاه که عرض کردیم چه خلافت حضرت باشه، چه این منبری که الان دارم صحبت میکنم، چه وضعی که الان بر جامعه حاکمه، هر چی که باشه درسته. این حال و هوا رو به من خبر داده بودن که زمانی من حاکم خواهم شد، جامعه اسلامی به کجا خواهد رسید، چنین سخنرانی رو خواهم داشت، چنین حرفای خواهم گفت، همه اینها رو من خبر داده بودن. به نظر ما همش درسته، جمع بین اینها مشکلی نیست. و حاضر اليوم هم به همین معنا، امروز، روز نه معنای 24 ساعت ها، بگیم امروز جوان ها چنین شدن، امروز وضع جامعه اینه، امروز من به حکومت رسیدم، نه امروز یعنی همین روز خاص، این اوضاع و احوال. الا و ان الخطايا خیل شمس، خیل شمس، حمل علیها اهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم فی النار. آگاه باشید که به یقین گناهان، خطاها و لغزش ها و بزهکاری ها مرکب های چموش و نافرمانی هستند که کسی رو سواری مرکب کردن، افسارش هم رها کردن. نه تنها مرکب شموشه، سوارم رو پشتی سوار کردم، نه تنها افسار رو به دست این ندادم، افسارم رهاست، هم شموشی مرکب که پشت ندادن مرکب و سرسختی مرکب، هم کسی که سوارش شده حمل علیه ها میرسونه که طرف سوارکارم نیست، یه نفر سوارش کردم، خودش این قدرت رو نداره. علاوه بر همه اینها افسارش هم چیه؟ رهاست. نتیجهش چیه؟ پسش میکنه تو جهنم. گناه و خطا مثل مرکب سرسخت و چموش و غیر قابل کنترلی است که انسان رو سواری مرکب کردن، افسارشان هم رها کردن و ولش کردن. این از پرتگاه ها انسان رو پرت خواهد کرد، میبره انسان در بدترین جاها پرت میکنه. من این صحنه رو دیدم، مرکب چموش، این قاتل های چموش من دیدم که چه کار میکنن و ارز کنم که چه بازی به سر صاحبشون در، یا اون کسی که اگر بشناسن که طرف حریفش نیست، سوارکار نیست، ارز کنم که اومد گفت که اون قاتل رو بیدم، میخوام برم جنگل نمی چیز کنم، بعد منو واسطه قرار گفتم میتونی این کار رو کنید؟ آره. خب بیارن از اون استر بیارنش بیرون، آمادش کنن ببرمش. یه نفر بود خادم بود اونجا، گفتم ببین کار انجام. خلاص رفت، بعد از 2-3 ساعت اومد در گوشم گفت که حاج آقا ما اون قاتل رو فلانجا به فلان درخت بستیم و ولش کردیم در رفتیم. خودم چرا خونه نوردی که جرأت نکردم؟ وسط بیابون بسته بود، ولش کرد و رفت. نه تنها نتونست بود جایی ببره که خودش هم از ترس حتی این حیوان رو نبرد بود سر جای خودش، اون وسط را بسته بود و فرار کرده بود. خب گناه اینجوریه، این مرکب چموشیست که وقت طرف هم عرض کردم 3 تا نقطه اینجا وجود داره فرمایش حضرت. 1 چموش بودن مرکب، خیلون شموس، مرکب چموش، حمل علیه اهلها، سوار کردن این شخص بر او، خودش اهل سوارکاری نیست، خودش نمیتونه سوار بشه، دیگران سوارش کردن. 3 خل اصل و جمعه ها، افسارش هم رهاست. نتیجه چی میشه؟ پسش میکنه تو جهنم. زیباتر از این نمیشه درباره گناه سخن گفت. نقش گناه در نابودی انسان دیگه زیباتر از این نمیشه. تشبیه و از کنم تمثیل و همه اینقدر زیبا به هم آمیخته شده که انسان گاهی به وجد میاد. خدا میدونه گاهی انسان این حرفا رو که میکنه به وجد میاد که مولا چی گفته. و انصافا باید گفت که کلام الامیر امیر الکلم. ما قبلا میگفتیم کلام الامام امام الکلم، حالا باید این کلام الامیر چی؟ امیر الکلم. واقعا اینجوری ولی این که اول انتخاب خودش بود، یعنی خودش رفت گفت منو سوار این اسب کنید، اما خودی سوارکار نبود، دیگران سوارش کردن، شیطان سوارش کرد. اولش خودش در انتخاب گناه خودش انتخاب شد، اما بقیهش ندیگه. مرکب چموش بودن مرکب که سوارکار نیست، این که مرکب افسار نداره، اینا دیگه دست اون نیست. تقوا همینجوری، انتخاب با خودش بود، راه روش انتخاب کرد، دیگه اون تقوا اونو ولش نمیکنه. شروع ابتدای راه انتخاب راه با خودشه، اما بقیهش دیگه تقوا اونو مقصد خواهد رسون. در واقع قرینه کاملا هماهنگ. خیلی زیباست، مثلا آدم به وجد میاد مثلا اینجا که میرسه. حالا ما که نمیفهمیم اینجوریه، اونایی که بیشتر میفهمن که دیگه یعنی چه؟ نه دیگه، کلام خدا که قرآنه. نه این که حرفشون رو من اون بس کنم که اون که حالا نه بس این لفظ سیبایی، لفظ سیبایی بجا گفتن و الاخر. خب علاوه این تقوا متایا ظلل حمل علیها اهلها و اوتو عظمتها فاوردت هم الجنه. درست نقطه مقابل اونجا. تقوا مرکب‌های رامی هستن یک که افراد برای مرکب‌ها سوار کردن، دو و افسارشو به دست خود اون سوارکار دادن، سه کنترلش دست خودشه. اینجا دیگه بی افسار نیست که از اون میخواد بره بره. دوباره عرض میکنم آگاه باشید که تقوا مرکب‌های رامی هستن که افراد در اون مرکب سوار شدن، سوارشون کردن و اون افسارش رو زمامش رو به دست صاحبش دادن، به دست سوار دادن. او 100% در اختیار سواره. جایی که میخواد تون بره تون میره، جایی که خطرناکه کنترلش میکنه، دقیقا در اختیار سوارشه. نتیجه چی میشه؟ اینها رو وارد بهشت میکنه. تقهم یعنی پرد کردن. خیلی زیباست اونجا که بحث مرکب شموشه، نتیجه پرد شدن سوار تو قعر دره جهنمه. اینجا که تقواست واردش میکنه، پردش نمیکنه. اینجا دیگه تقهم نیست، اینجا ورود هست. فاوردت همون جنه، اینها رو وارد بهشت میکنه. از کنم که خیلی اهم از متایا ظاهرن. متایا مرکب های رهوار و مرکب های کاملا ران گفته میشه، اما خیلی اهم است. خیلی هم چیزای خوب میگن هم چیزای بد میگن، ظاهرن هم خصوص مطلق باشه. خب نکات اینجا هست که حالا اجازه بدید من نکاتش رو انشاءالله جلسه بعد بگم خدمتتون. نکات تربیتی که توی این دوستا فرمایش حضرت هست، ما فقط انقدر جذب زیبایی کلام شدیم که دیگه از اون فضای بحث خودمون خارج شدیم. انشاءالله باشه جلسه آینده اون نکات تربیتیش رو از خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به شرامش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نایب بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.